باید داشته باشه. ما باید در داخل کشور حساب کنیم، اینا رو حتما دولت موظف است که اینا رو کنترل کنه و ما هم دستگاه‌های مختلف رو، استاندارا رو مسئول کردیم که کنترل قیمت‌ها رو داشته باشن که مردم از این جهت رنج نبرن.
مثلا یکی از موضوعات مهم که در بودجه 1401 هم منعکس هست و صراحتاً هم گفته شده، بحث حذف ارز ترجیحی 4200 هست که خیلی از کارشناسان معتقد هستن که این لاجرم باید اتفاق بیفته. اما نکته مهمش دغدغه‌ای است که ممکنه تبعاتی است که این حذف میتونه رو زندگی مردم داشته باشه. به هر حال بحث معیشت اولویت‌های دولت جناب عالی بود بعد از موضوع کرونا، به عنوان اولین اولویت مطرح شد. هم در کمیسیون تلفیق مجلس بین نمایندگان محترم هم و هم بین کارشناسان اقتصادی سوال هستش که دولت تبعات اقتصادی ناشی از حذف ارز 4200 رو چگونه جبران خواهد کرد؟
ببینید، مسئله ارز 4200 که شما میدونید اصولاً اون چه که قرار داده شده بود در بودجه برای اینکه دولت بتونه استفاده کنه، این مربوط میشد به آغاز، یعنی مبلغی در قانون بودجه نبود برای که بتونه دولت از وقتی آغاز به کار کرد، یعنی مثلا شهریور ما که شروع کردیم مبلغی وجود داشته باشه مثلا 4200، چون 8 تا بود، 8 میلیارد دلار بود، اون 8 میلیارد دلار دولت قبل اون رو هزینه کرد و وقتی که ما کار آغاز کردیم برای این دولت مبلغی نبود که بخواد 4200 رو بخواد دنبال کنه. خب منم از طرفی معتقد بودم که نباید شوک به جامعه وارد کرد. من قبلا گفتم هم غافلگیری رو من نمیپسندم و در قاموس من نیست که با مردم بخوام به صورت غافلگیر بدون که اطلاع داشته باشن کاری بکنم. از طرف دیگه شوک به اقتصاد و بازار اینا وارد بشه. خب این تبدیل شد به لایحه که ما مجلس دادیم. بعد اون قضیه که من قبلا بیان کردم دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم. اجمالا ما سعی کردیم تو این مدت با سازوکارهای وضعیت رو حفظ کنیم، ولی کن 4200 مشکلات جدی ایجاد کرده. این مال الان هم نیست، چند سال داره گفته میشه. باید 2-3 سال قبل مسئله 4200 حل میشد. 2-3 سال قبل باید حل میشد. در یه مقطعی ضرورت داشت این کار کردن باید حل میشد، لکن حل نشده، افتاد به دولت زمان ما که ما باید 4200 رو مسئله حل کنیم. درش رانت هست، زمینهای فساد هست، زمینهای در واقع ارتباطات ناسالم هست، باید این بیا تو سفره مردم قرار بگیره. تمام تلاش ما اینه که اتفاق بیفته. در ارتباط 4200 سه نکته برای ما مهمه، این سه نکته رو عنایت بکنید. یک، در رابطه با حذف 4200 باید یک اجماع نسبی وجود داشته باشه، حداقل بین دولت و مجلس. دو، باید اقناع نخبگانی، اقناع افکار عمومی نسبت به عموم مردم وجود داشته باشه. مردم هم نسبت به این که این کار باید بشه قانع بشن، اطلاع رسانی دقیق بشه مردم. و سوم این که این ارز 4200 نسبت به چند تا کالا که تغییر قیمت داده میشه به نوعی جبران بشه خسارتی که به مردم وارد میشه، خصوصا به طبقات پایین. این سه تا نکته اصلی ماست در 4200. اون چه ما مجلس ما داریم مذاکره میکنیم در مورد ارز 4200 اینه که هر سه این نکات برای ما مهمه، هم تفاهم با مجلس در این رابطه و اینکه یک اجماع نسبی وجود بیاد، و هم اینکه حالا کاری که رسانه ملی میکنه کار خوبیه، اینکه بحث بکنه، به بحث بگذاره، مخالف موافق کارشناسا بیان سخن بگن، ما این رو پسندیده میدونیم. البته اگر خود این یک انتظاراتی در جامعه وجود نیاره و آثار تورمی ایجاد نکنه، کار مناسبی هستش.
شما راهکار جبرانی که اشاره کردین یا راهکار جایگزین چی هست؟ چطور میخواین اون ارز 4200 رو به سفره مردم منتقل بکنین؟
ببینید، این الان داده شد، این پول به کی؟ به وارد کننده. خب ولی اگر که به آخر صف داده بشه، یعنی در این فرایند داده بشه به کسی که مصرف میکنه، کیه؟ اون مردم هم. یعنی مبلغی قرار داده بشه، فرض کنید اگر کالایی مثلا افزایش قیمت پیدا میکنه، به میزانی که افزایش قیمت پیدا میکنه ما بتونیم جبران بکنیم، به خود مردم این مبلغی داده بشه، این میشه جبرانش دیگه.
یعنی نقدن روی یارانه
پرداخت میشه. بیا بهتر اینه که با کارت اعتباری باشه این، یعنی بهتر اینه که شکل کارت اعتباری باشه و
به نه بله بله،
یعنی جبرانش اینطور باشه. مثلا حساب کنیم، بگیم که آقا مثلا 4 تا کالا قیمتش متفاوت میشه، به میزانی که این 4 تا کالا قیمتش متفاوته، چه میزان هست کالاهای دیگه که نباید گران بشه، اون میزانی که کالا قیمتش افزایش پیدا میکنه بشه به خود مردم داده بشه، به ویژه اخشاری که نیازمندن. این میشه
دارو که اتفاق نمیفته،
این پیش بینی شده. بله،
در مورد دارو که اتفاق نمیفته.
نه فعلا ما در مورد نان و دارو برنامه نداریم. نسبت به کالاهای دیگه هم عرض کردم ما داریم با مجلس صحبت میکنیم، یعنی الان بحثی که بین مجلس و دولت هستش، این بحث هستش. این بحث فقط هم بین ما نیستش، بین نخبگان و اقتصاددانها مطرحه. منم طرحی مباحث رو خوب میدونم، یعنی معتقدم صاحب نظر اصلا نظر بدن، چون این مسئله برای کشوره. ما هم نمیخوام یک مسئله تو اتاق دروسته تصمیم بگیریم و بعد یه دفعه مردم متوجه بشن که یک تصمیم. نه، این بحث انجامش توی در واقع اقشار مختلف رو ما مفید میدونیم. این سه نکته در رابطه با 4200 برای ما مهمه، هم اجماع نخبگانی به ویژه اجماع بین مجلس. حالا اجماع که میگم منظور نه که هیچ کس مخالف نباشه، نه، یک در واقع توافق نسبی حاصل بشه در این رابطه و بعدم اقناع افکار عمومی. و مسئله مهم مسئله جبرانه. بالاخره ببینید، ما باید کاری که انجام میدیم در جهت این باشه که معیشت مردم آسیب نبینه. خط قرمز ما در این قضیه مسئله معیشت مردمه. به هیچ عنوان به این که معیشت مردم آسیب ببینه راضی نخواهیم شد. اصلاحات اقتصادی از ضرورت‌های کشوره. میدونید اصلاحاتی باید سال‌های گذشته انجام می‌شد. ما اگه اصلاحات بخوایم بذاریم برای اینکه حالا انشالله دولت ما بگذره و یکی سیمیت انجام بده، خب این مشکلات تورمی چی کنیم؟ اینکه مسائل مختلفی که داره بخیر، باید یک ثباتی در بازار پیدا بشه. تمام اقدامات ما باید به یک ثباتی در بازار، ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها برسه. افراد زندگیشون قابل پیش‌بینی باشه، هم برای تولید کننده تولید قابل پیش‌بینی باشه، هم برای در واقع خریدار، برای کسب و کار. ما کسب و کارها رو باید قابل پیش بینی بکنیم. اگر قابل پیش بینی نباشه، طرف میگه من که نمیدونم چه هفته دیگه چه خبر میشه، من که نمیدونم دو هفته دیگه چه اتفاق میفته. این ضرر داره برای کشور. اون که تا حالا کشور با این قضیه برخورد مواجه بوده، اینو ما برای کشور ضرر میدونیم.
جناب رئیس جمهور، به قابل پیش بینی بودن امروز و فردامون در زمینه اقتصادی اشاره کردین که خیلی مورد توجه مردم. شما یکی از سه اولویتی که پیش از انتخابات و پیش از آغاز به کار دولت 13 عنوان کرده بودید، رسیدگی و سامدهی وضعیت بورس بود. بورس این روزها با تابلوهای قرمز پررنگی که داره تشکیل میده، بسیاری از سهامداران رو متضرر کرده و واقعا باعث نگرانی شده. برای بورس چی کار میخواییم بکنیم؟
ببینید، ما یکی از اون بخشایی که میراثدار دولت قبل شدیم مسئله بورسه، که از همون ابتدایی که من اومدم توی این عرصه نگرانی مردم بود. بالاخره با یک تبلیغاتی یک عده بسیاری اومدن که سهامش هم سهام بالایی نیست، در کنار شخصیت‌های در واقع حقوقی یا حقیقی که خیلی سهام بالایی دارن، اینا سهام خردی دارن. سهامداران خرد اکثر سهامداران بورس رو تشکیل میدن و اینا این نوسانات موجب نگرانیشون میشن. اون چیزی که من اول گفتم و به مردمم گفتم در همون هفته اول من حساسم انجام میدم، اون که در دولت اعلام کردم که به هیچ عنوان نباید بورس قلک برای تأمین مالی دولت بشه. از همون هفته اول اعلام کردم این کارو بشه. دوم این که باید ما صندوق‌های تثبیت و توسعه رو در بورس به نحوی به عنوان پشتیبانی سهامداران خرد قرار بدیم. تأمین این مبلغی که باید تو صندوق‌ها باشه دنبال کردیم، اینم به حمدالله انجام شد. البته یه مقدار زمانش طول کشید، چون باید از صندوق توسعه ملی منتقل می‌شد مبلغی به این صندوق‌های در واقع تثبیت و توسعه به عنوان بورس، که این کار هم انجام شد. نکته سومی که من از همون ابتدا نگران شدم، لذا تیم اقتصادی دولت رو مأمور کردم به ریاست معاون اول که دنبال کنن چه راهکارهای برون رفت بورس از مشکلاتی که الان باش مواجهه، همچی که شما هم اشاره کردید. اونا هم بررسی هایی کردن. حتی من الان که می اومدم به این جلسه نشست، نشستی که بعد از مغرب برگزار شده بود، نشست تیم اقتصادی باز هم موضوع بورس بود. این یعنی چند روز مردم عزیزمون این رو بدانن که دغدغه اونها دغدغه بنده هستش به عنوان خدمتگزار خودشون. به هیچ عنوان دغدغه ما اون چی که دغدغه مردمه ازش در واقع ما عبور نمی کنیم تا وقتی که احساس کنیم مردم در این قضیه آرامش پیدا کردن. آرامش مردمم نه با بخشنامه و دستوره که عمل دارد، که با یک کار اجرایی و میدانی که صورت بگیره. لذا این دغدغه مردم دغدغه دولت هم است. حالا چرا اینطور میشه؟ باز من اینجا در صدد این نیستم، یه بحث آکادمیک، بحث اقتصادی است که اصلا چرا اینطوری شد، چرا اینطوری میشه. اینا سوالاتی است که جوابای مفصلی داره. اما اون چیزی که من میخوام بگم این که به حمدالله تیم اقتصادی به در واقع یک نتایجی رسیدن که انشالله فردا صبح قرار شد آقای وزیر اقتصادی این تصمیمات و مصوباتی که در این جلسات داشتند به عنوان راهکارهای برون رفت بورس از مشکلات به عنوان یک گام در جهت آرامش مردم و در واقع تغییر وضعیت در بورس ان شاءالله به مردم عزیزمون همین فردا صبح ان شاءالله آقای خاندوزی اعلام خواهد کرد.
بسیار خب. یکی از موضوعات آزاردهنده آقای رئیس جمهور بحث تبعیض‌هایی است که در پرداخت‌ها در ادارات و دوائر دولتی اتفاق می‌افته که پیش از این هم جناب عالی رو اون تاکید کرده بودید. آیا تا الان توفیقی داشتید برای برقراری این عدالت؟ آیا دستگاه اجرایی دارن همراهی لازم رو برای اون انجام میدن؟
ببینید در این سال‌های اخیر به دلیل وضعیت و شرایط تورمی حقوق و مزایا و مستمری و اینها هیچ گونه کفاف زندگی ها رو نمی کنه، لذا کارگران، کارمندان، بسیاری از اقشار دوچار مشکل جدی شدن. این سالهای اتفاق افتاده تا در این زمانی که ما دولت رو تحویل گرفتیم. خوب در این در واقع ماهای اخیر هم دولت گذشته اقداماتی کرد برای اینکه مشکلات برخی از اقشار رو در واقع به نحوی برای متناسب سازی حقوق و درآمد اونها با وضعیت تورم به صورت لایحه به مجلس داد که متاش این لایحه نه منابع مالیش پیش بینی شد درش که حالا این پول از کدوم منبع، بالاخره منابع دولت معلومه که چه میزانی که همه مردم میدونن، اقتصاددان ها میدونن. دوم اینکه خب چرا در ماهای پایانی این کار شد؟ مثلا اگر معلم مشکل داره که الان مشکل نداره، 8 سال مشکل داره، 10 سال مشکل داره، خب از همون وقت باید بررسی میشد، یا بازنشستگان یا نمیدونم کارمندان یا کارگران، همه این اقشار، اینا اقشار مختلفی هستن که و اینها هم وقتی که میگن ما حقوقمون کفایت نمیکنه حقم میگن، درست هم هستش، چون میزان دریافتشون معلومه، میزان خرج زندگی هم معلومه، اینم درست. خب حالا چیکار باید کرد؟ یک راه اینه که هر قشری مشکلش و هر یا یک قشری یا یک اداره و سازمانی خودش دنبال کنه بگه من میخوام مشکل اداره خود حل کنم، یه راهه، این میشه نظام چانه زنی، یعنی هر بخشی بیاد مشکل خودش حل کنه. خب مشکل فلان اداره حل شد، مشکل 80 میلیون چی میشه وسط؟ ما که 80 میلیونیم، باید بیش از 80 میلیون فکر کنیم. یه اداره، یه سازمان، یه قشر در جامعه مشکلش حل شد، این لوایحی که به مجلس تقدیم شده بله مربوط به یه قشریه. خب اون قشر که همه کشور نیست، قشر عزیز و بزرگواری هستن، حتما هم مشکلشون باید حل بشه، حقم میگن مشکل داریم، اما ما در دولت باید فکر جمهور رو بکنیم، همه مردم رو، که ببینیم مشکلات کل مردم چه. این راهش چیه؟ راهش عدالت در پرداخته. ما از همون ابتدا مأمور کردیم بخشی رو در دولت، سازمان اداری و استخدامی و بخشایی که مربوط اون هستن، حتی از دانشگاه هم کمک بگیرن، با سرعت همزمانی که بودجه 1401 تقدیم مجلس میشه در همین روزها بتونه با یه مقداری در واقع فاصله ما بتونیم لایحه‌ای داشته باشیم، نظام هماهنگ، نه مثل نظام هماهنگ قبلی که ناهماهنگیش بیشتر بود، یا هر دستگاهی میرفت خودشون مستثنا میکرد از نظام هماهنگ پرداخت، میگفت اجازه بدید ما مستثنا بشیم، پس کی تشباقی میمون؟ نه اونطور نه، یه نظام هماهنگ عادلانه پرداخت به کارکنان دولت، به کسانی که از دولت پول میگیرن، بتونه کاملا جوابگو باشه، شفاف هم باشه، جلو چش همه کارکنان دولت بگیم آقا ما این شاخصا رو گذاشتیم، این میزان هم باید پرداخت بشه. ما اگر این نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت نداشته باشیم، باید مبتلا بشیم به نظام چانه زنی. نمیخوام بگم اون اقشار راست نمیگن، حتما واقع میگن که ما حقوقمون کمه، اما ما الان چه بکنیم به عنوان دولت؟ ما اومدیم دولت تحویل گرفتیم، به هر قشری بگیم شما راست میگید، اقشار دیگر چه بکنیم؟ به هر صنفی یا هر اداره و سازمانی مشکل دارن، اینا بسیارشون عرض کردم هیچ کدامشون نادرست نمیگن، اما من خواهشم از همه اقشار کشور، از همه عزیزان، از همه کارکنان در دولت که واقعا معیشتشون با این حقوقی که هست، با این مستمری هایی که هست، با این دریافتی هایی که هست، حالا چه شرکتی، چه پیمانی، چه رسمی، چه خرید خدمت، هر به هر نوعی از اشتغال است، این رو بدانن که ما مشکل این نظام ناهماهنگ و ناعادلانه پرداخت رو بهش واقفیم، از اولویت‌های دولت هم هست، دنبالش هستیم، جمعی رو بنده مأمور کردم، کارشون در میانه راهه، انشالله کار که تکمیل شد به در واقع مجلس ارائه خواهد شد، در اختیار عموم هم قرار میگیره، بدونن که دولت چی فکر میکنه. ما دنبال یک عدالت در پرداخت حقوق به همگان هستیم.
هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد، این جمله تکراریه که ما معمولاً روزهای بسیاری در سال 1400 به جز دو روز هوای پاکی که تا آذر ماه ثبت شد در تهران در بخش‌های مختلف خبری خدمت بینندگان عزیز اعلام می‌کنیم. جناب رئیس جمهور، قانون هوای پاک گفته میشه 10% بیشتر اجرایی نشده و سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادهای متولی اجرای قانون هوای پاک تعدادشون کم هم نیست، خیلی خودشونو واقف نمی‌دونن به اینکه این قانون رو اجرا بکنن با وجود اینکه آیین‌نامه اجرایی اون تدوین شده، ابلاغ شده، ضمانت اجرایی براش گذاشته شده. اما خب کو اگر قرار باشه که ما میگیم کرونا خیلی مردم رو دچار بیماری میکنه، مرگ و میر بسیاری در این دو سال داشته، اما آلودگی هوا خیلی خاموش داره این بیماری ها رو ایجاد میکنه.
بله درسته، این نگرانی از نگرانی های مهمی است که مردم به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ دارن و ما استاندارا رو مأمور کردیم که جلسات مستمری تشکیل بدن از همه اون دستگاهی که مسئول شدن. یا اشکال هست در واقع نوع تصمیمی که برای اون دستگاه گرفته شده اعلام بکنن، بگن که این با این توانایی با این مثلا سازوکار ما اما بر نمیاد، اعلام بکنن حالا ما یه فکری بکنیم برای سازوکار اون دستگاه،
مثلا نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری.
بله مثلا بله ناوگان، خب میدونید که شهرداری مسئولیت در این رابطه داره، ولی به شهرداری باید هم مردم کمک کنن چون از کمک های مردم و مشارکت مردم تامین میشه و عوارضی که داره. یه بخشی هم باید دولت کمک کنه. من به سازمان برای بودجه اعلام کردم که یکی از اولویت های جدی قضیه کمک به ناوگان در واقع حمل و نقل شهری باشه، چون از مسائلی است که میتونه به هوای پاک حتما کمک کنه. و در این رابطه یک آسیب شناسی هم به دوستان گفتیم انجام بدن، چون این بحث من از زمانی که قوه قضاییه بودم ذهنم رو مشغول کرده بود، همین نکته که شما اشاره فرمودید که این بحث هوای پاک مسئله مهمی است، از حقوق مردمه که هوای مناسب، آب مناسب، در واقع مسکن مناسب، این از حقوق مردمه، حتما باید دنبال بشه. و من هم تأکید میکنم الان به همکارانم در بخش‌های مختلف در کشور، به ویژه استانداران که مسئولیت دارن و دستگاهایی که شمرده شده در قانون مسئولیت این کار رو دارن، ما ارزیابی هم گفتیم بکنن عملکرد دستگاه‌ها رو که اگر ببینیم نقصی در این رابطه وجود داره پیگیری لازم ان شاءالله انجام بشه.
البته از حضور شما خواهش میکنم پیگیری بفرمایید. بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ویژه هم در ناوگان سنگین، هم خودروهای سبک، گویا چند وقتی هست که اجرا نمیشه. این رو من از شما خواهش مندم، از طرف مردم که خواهش میکنم پیگیری کنین، نظارت بکنین. خود پیگیری و اجرای همین موضوع میتونه خیلی کمک بکنه.
بله بخشش بوده، بخشای دیگه ای هستش در کشور، اما دولت میتونه این پیگیری رو انجام بده و من حتما این رو به دوستان و همکارانم از همینجا تاکید میکنم که این مطلب مورد تاکید شما که در واقع مورد تاکید قانون هستش، حتما پیگیری رو انجام بده.
آیه رئیس جمهور، یکی از انتقادهایی که بعضن به دولت گرفته می شود و مطرح میشه بحث انتصابات هست، برخی از انتصابات، و سوالی نیستش که چه میزان انتصابات در دولت بر مبنای شایسته سالاری داره اتفاق میفته. و نکته دوم اون موضوع گشت ارشاد مدیران هست و بحث مبارزه با فساد در دوایر ادارات دولتی، چه میزان تا این لحظه تونستید توی این زمینه موفقیت داشته باشین؟
آره نسبت به انتقادات من کلا بگم که دولت منتقدینی داره که ما از انتقاد استقبال میکنیم، حتما انتقاد برای دولت سازنده است، از رسانه ها، از عزیزانمون در حوزه های مختلف دانشگاهی و مردم عزیزمون، زنان، مردان، اونایی که دستشون به قلم هست نکات رو برای دولت اعلام بکنن حتما مورد استقبال دولت هست. منتهی برخی از اظهار نظرها گاهی درش انسان احساس میکنه که با واقعیت همخوانی نداره، حالا من نمیخوام واژه بی انصافی رو به کار ببرم، همخوانی نداره. گاهی نقاط قوت دولت طوری منعکس میشه که به عنوان نقاط ضعف مطرح میشه، من جمله همین انتصاباتی که شما اشاره کردید. ببینید دولت بنا رو بر شایسته سالاری گذاشته، ما اتوبوسی که از اول بنامون نبود، ما هیئت دولتمون رو شما نگاه کنید با هر کدوم بگید که اصلا ارتباطتون با فلانی از وزرای ما گرفته، ما چند وقت با هم رفیق بودیم، کجا بودیم با هم، ما پرسیدیم چه کسانی میتونن صلاحیت داشته باشن، نسبت به استاندارا همینطور، نسبت به وزرا همینطور، اونا نسبت به زیرمجموعه‌شون همینطوره، حزبی و گروه و دسته و که اینا قبلا آشنایی داشته باشن، نه بعضیشون تو همین دولت هم دیگر دیدن و میشناسن. و این یک نکته. مثلا بحث فامیلی رو مطرح میکردن در یک زمان بسیار، من از بعضیا پرسیدم آقا از اینکه شما میگید 5 نفرش رو نام ببرید ما میخوام پیگیری کنیم دیگه، من مسئولم تو قضیه. خب آخه بنده تو این ریاست جمهوری که بودم قبل از من هم ادوار مختلفی بوده، رؤسای جمهور هم بودن، حالا به زمان من نگاه کنید، به زمان این 30 سال گذشته هم نگاه کنید، ببینید تو همین ریاست جمهوری چطور بوده، نگاه کنید، خیلی مسئله سختی نیستش پیچیده نیستش، میشه نگاه کنن توی قضیه. میگن که رسانه ها گفتن، ما هم گفتیم این قضیه رو. میشه این قضیه رو. نقطه قوت این دولت اینه که مسئله این که بخواد یک مسئول از فامیل خودش بره مشغول به کار بکنه، این از نقاط قوت این دولتی که اینطور نبوده در بخش مختلف. حساسیت وجود داره و این حساسیت همچنان ادامه داره که در واقع انتصابات شایستگی، بر اساس شایستگی باشه، نه بر اساس روابط فامیلی و اینها باشه. اگه یه جایی هم کسی تذکر داده پیگیری کرده، وزیر باید پیگیری کنه، مدیر کل پیگیری کنه، استاندار پیگیری کنه، پیگیری کرده. و این من حساسیت خوبی میدونم، اما اطلاع رسانی و اطلاع رسانی نامناسبی نباشه. این نقاط قوت این دولت، من اینو دارم عرض میکنم، از در واقع همه بخش های دولت هم من اطلاع دارم. عرض کردم موردی هم بوده که اگر گفتن اینطور که بگه کسی فامیلی دیگه شده بود یه بحثی، ما هر کسیم پرسیدیم آقا چهار تا شما معرفی کنی این فامیلا، ما بفهمیم این چیز خوبیه. نکته دوم که بعد از نقاط این قوت این دولت دارن به عنوان نقطه مسئله سفرهای استانی، شما دیدی تو رسانه و اینا آقایون این لذت ارتباط با مردم رو تجربه کنن، ببینن چقدر این ارتباط با مردم لذت داره. بنده وقتی از کرملین میرم کرمان، من لذت دارم میبرم. بعضی فکر میکنن برام زحمت، میگن بنده خدا خسته. نه خیر، من وقتی میرم تو مردم مناطق جنوب کرمان لذت میبرم، اصلا لذت میبرم، نمیخوام بگم به خودم سخت میذارم، نه اصلا لذت میبرم در ارتباط با مردم. اینو مردم عزیز بدونن. مدیرامون هم باید همینطور باشن، اصلا با مردم بودن، تو مردم بودن، حرف دل اونها رو شنیدن، ارتباط با مردم.
وقتی که مطرح میکنن اینکه رئیسون میگن که درگیر جزئیات شدن، ممکنه که از کلان قضیه ما
هم کلان میرسیم. اجازه بدید ما 6 روز هفته بشینیم کار در سطح ملی بکنیم، یه روزم بریم با مردم استانها ارتباط برقرار کنیم که این 6 روزمون ارتباط با واقعیات مردم باشه، بفهمیم مردم چی میگن. هیچ اشکالی نداره. ما 6 روز مال کار سطح ملی، یه روز مال سرزدن به استان و ارتباط پیدا کردن در سطح استان. مردم سیل زده مشکل دارن، مردم با مناعت تب بزرگوار شهید داده، بنده میرم تو جمعشون، بندگان خدا مشکلاتشون رو مطرح میکنن، منم میام چک میکنم. البته قبل از منم معاون اول رفته، قبل از منم وزیر کشور رفته، وزرای دیگه رفتن. دولت ما وقتی میگیم دولت مردمی، باید ارتباط داشته باشن با خواست مردم و بیان با خواست مردم ارتباط باشن. الحمدلله این روحیه هم توی بدنه دولت کاملا وجود داره و این ارتباط مردم هست. این نقطه قوت دولت شما ببینید در سطح رسانه چگونه این نقطه قوت رو نحوی مطرح کردن به عنوان یک نقطه که آقا چرا استان میرید شما. اینه نقطه قوت دولت. بعد مطرح میشه که تیم اقتصادی دولت، تیم اقتصادی ناهماهنگ، به خاطری که مثلا دو بار یا سه بار یا چند بار اطلاع رسانی در واقع به هنگامی نشده از ناحیه بعضی از دوستان ما در دولت، باید به هنگام اطلاع رسانی میشد، نادرست نبود اما باید به هنگام انجام میشد. الان اونایی که تجربه کردن دولت‌ها، تیم اقتصادی تیم هماهنگیه، با هم دارن کار میکنن، ما تو جلسات با هم میشینیم بحث میکنیم. نه اینکه دو تا نظر نباشه، اشکالی نداره نظر مخالف و موافق باشه، اما وقتی تصمیمی گرفته میشه همه دولت یک آهنگ داره، یک مسئله داره دنبال میکنه. به عنوان این نقطه قوت دولت رو که تیم اقتصادی دولت یه تیم هماهنگی هستن، با هم دارن کار میکنن، پیگیری میکنن مسائل رو، به عنوان یک ناهماهنگی. و از این قبیل شما مواردی دارید که گاهی متاسفانه مواردی مطرح میشه که اینا در بعضی از در واقع رسانه ها نقاط قوت نقطه ضعف جلوه میکنه. اینطور نیست، من البته استقبال میکنم. مثلا شما بگید در انتصابات چرا با کندی انجام میشه برخی، من میگم بله، این انتقاد رو من قبول دارم، تو دولتم تاکید کردم حتما باید با سرعت صورت بگیره. شاید هم یکی به این دلیله که افراد با این دولت احساس نمیکنن که این کسی که داره کار میکنه دیگه افردا نباید کار کنه، یا باید حتما کسی، من گفتم هر کس شایسته است و کار آمده است باید به کار گرفته بشه، هر کس هم بانی وضع موجود هست حتما نبایدش استفاده بشه. حالا یک کسی ممکنه که یه آدم کارآمدی است، از قبل هم بوده، باشه کار بکنن، چون ما از یه حزب خاص و یک جریان خاص و یک گرایش خاص نیستش، حتما بهش. کمون که در دولت ما افرادی هستن که از دولت گذشته بودن، کارآمدی داشتن، داریم کار میکنیم. میخوام بگم در استان ها هم همینطور هستش. شما بگید منتقدین گفتن کندی در انتصابات، اینو عرض کردم، من تأکید کردم، شاید در یکی دو تا از جلسات دولت تأکید کردم به دوستان که باشه، ولی بعض از انتقادات گاهی اون در واقع میبینیم با واقعی مقداری تفاوت داره. بسان. که من از انتقاد بازم میگم استقبال میکنم، اما تأکید میکنم که حتما عنایت کنید یک به شرایطی که این دولت کارش آغاز کرد، حتما توجه کنید وقتی از یه بخشی در واقع نام میبرید، ببینید که ما چگونه وارد میدان شدیم. البته عرض کردم من به این که بگم چه شرایطی و اینا اصلا در واقع گفتمان و منطق من نیست، مردم رو نگران تر میکنه. چرا تو جلسات خصوصی میشینیم ای حرفا میزنیم، اما این هنر نیست انسان مردم رو نگران تر بکنه. ما اومدیم برای مردم امید ایجاد کنیم، کار کنیم برای مردم، نه که بیام مردم رو نگران تر کنیم که اصلا درست نیست.
آقای خسرو به شما گفتم چقدر
بله وقتمون تقریبا تمام هست،
یه دو دقیقه حالا اضافه بکنم. ما راجع به کرونا از جناب رئیس جمهور نپرسیدیم،
تقریبا وقتمون تمام هست. اگر خیلی کوتاه
پیک ششم آقای رئیسی، اومیکرون داره شد دیگه سویه غالب شد در کشور ما، مصوبات تو تصمیمات جدیدی خواهید داشت برای موضوع؟
اصلا که خدمتتون از مواردی که من باید شاکر خدا باشم که عنایت کرد در روزی که ما دولت مشروع به کار کرد 700 خانواده داغدار می شدن در کشور، و امروز به لطف خدا و به خاطر کمک خود مردم و مشارکت مردم و اعتمادی که مردم به دولت داشتن، امروز ما شاهدیم که الحمدلله هم ابتلا هم فوتی ها بسیار کاهش پیدا کرده، یعنی رسیده به محله 20 و مثلا این حدودا یا در واقع حدود این خودش یکی از موفقیت بزرگ کشور من روسیه که رفتم واقعا شکرگزار خداوند متعال شدم که الان شرایط در اونجا چطور هستش، که وضع اومیکرون اونجا بسیار وضعیت عجیبی داره و گزارشات میگیم که مردم عزیزمون دارن. این موفقیت بزرگی که دولت و مردم در واقع با عنایت حضرت حق برای کشور داشتن باید از مواردی بود که همواره اینو شکر خدا خداوند بود. شکرگزاریش اینه که باید حفظش کرد، سیو ندادش کرد که اومیکرون یه وقت فرار نگیره. من تأکید میکنم به همه مردممون رعایت این قضیه، در ستاد کرونا بحث شده، اگر رعایت نشود حتما باز ما بازگشایی‌های انجام دادیم، کسب و کارها فعال شد، مدارس فعال شد، دانشگاه ها فعال شد. ما میترسیم که اگر رعایت نشه ما مجبور به محدودیت‌های بشیم، واقعا تو اجتماعات و اینا ما احساس خطر میکنیم. جان مردم برامون بسیار اهمیت داره، جان نان، این دو تا مسئله که ما حتما مسئله مهم ماست و مسائل دیگه هم داریم که مسائل مهم ماست. در صورت این مسئله جان مردم مسئله مهمی است، مسائل فرهنگی جامعه مسئله با اهمیتی است، ولی در هر صورت من میخوام تأکید کنم که حتما مردم عزیزمون در سبب کرونا رعایت کنم. من در پایان عرضم اشاره کنم، عرض ما
یک دقیقه
فرصت.
ببینید اولا من میخوام به مردم عزیزمون باز هم عرض بکنم، بسیار جوانهای عزیز و مردم بزرگوار ما، امیدوار باشین، انشالله روزنه های امید بسیاره و من به هر کجا که نگاه میکنم وارد هر موضوعی میشم احساس میکنم که گشایش هایی و امید جدی وجود داره و امروز وظیفه ماست که برای مردم خدمت کنیم. و من اینو نه به عنوان کسی که میخوام فقط امید ایجاد کنم، نه، من میدونم بسیار شرایط و وضعیتی که الان داریم پیش میریم، وضعیتی که انشالله دنبال اون هستیم، من روزنه های امید و گشایش رو بسیار در اون میبینم و شما هم امیدوار باشید انشالله. امیدواریم انشالله عزیزانمون در این بازی که دارن با موفقیت انشالله و با پیروزی
بازی ایران
مثل همیشه انشالله ظاهر بشن. و به خانوم های جوان ورزشکارمون هم من میخوام باز تبریک بگم نسبت به موفقیت هاشون و اینکه هم رعایت تمام شؤونات و در واقع حجاب رو کردن، در این حال بسیار خوب ظاهر شدن در عرصه‌های بین‌المللی، این هم باید بهشون مبارکباد بگیم. انشالله عزیزان ما شادی‌های بسیاری داشته باشن بعد از این برای کشور و برای نظام و بتونه انشالله این گشایش‌های اقتصادی که دغدغه مردم هست و پیگیری مجدانه دولت، مردم عزیز بدونید دولت و من همکارانم میبینم که شب و روز نمیشناسن برای کار کردن، این که بتونن انشالله مسائل رو پیش ببرن و ما همچنانی که تا حالا موانع رو پشت سر گذاشتیم بعد از این هم با قوت پیش خواهیم رفت و هیچ مانعی رو پیش روی خود به رسمیت نمیشناسیم. این همون حرکت جهادی است که خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی در اون عرصه داشت، ما هم انشالله به دنبال همین در واقع راه خواهیم بود که بتونیم در این ایام شادمانی دهه فجر انشالله حرکت جهادی کنیم که مردم ما شادمان بشن انشالله.
خیلی متشکرم آقای
رئیس جمهور، سپاسگزارم
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و از بینندگان محترم شبکه خبر، بینندگان محترم شبکه یک سیما و شنوندگان محترم رادیو سراسری هم سپاسگزاریم و هر کس و هر مخاطبی که از هر طریقی بیننده و شنونده صدا و تصویر ما بود، شب آرام برای شما آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه و خداحافظتون.
متشکرم.
همراهان عزیز رادیو ایران، آنچه شنیدید گفتگوی زندگی ریاست محترم جمهور بود با مردم بزرگوار ایران.